رسول الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. در این دعای یک سلسله بحث هاست. به ترتیب اول زیر بنای عبادت، یعنی توجه به دستگاه خلقت و کارهایی که خداوند برای انسان انجام داده که بر اثر تفکر پی به لطف و احسان و ربوبیت خدا میبرد و به فطرت خود حالت احساس عجیب و محبت شدید و تکریم بی‌نهایت در باره خالق احساس میکند. این مرحله اولی. در اینجا یک مانع سر راه است، مانع راه زنی، که این نیرو که بالفطره در انسان می جوشد بر اثر غفلت از فکر یا بر اثر اشتباه خاموش می شود، یا فکر نمی کند اصلا، یا اگر فکر می کند انداد و اشباهی برای خدا قائل می شود که نیروها به جای دیگر مصرف می شود و به هرز از بین می رود و هدر می گردد. این بحثم به دنبال زیر بنا باید بیاد که انبیا این کار رو می کردن. بعد میاد بحث خضوع. در نتیجه احساس یک خضوع به عنوان پرستش. این پرستش در بر دارد هم تکریم فوق العاده را، هم اطاعت را، که از دستورات خداوند به تمام قوا پیروی می کند و با شور و احساس و محبت استقبال می کند. این رو بهش میگن عبادت. گاهی اون پرستش را عبادت میگویند و گاهی خود اطاعت و قبول کردن و خضوع، هر دو به نام عبادت نامیده شده. در این مرحله خضوع و انقیاد سیر میکند تا یک حالتی در خودش احساس میکند، حالت خیشتنبانی و خودداری، مالک خودش می شود در برابر غرایز و خواسته ها و تمایلات. هی ملاحظه خدا را دارد و تمایلات را تنظیم می کند روی این ملاحظات. حالت تقوا درش پیدا می شود. بالاتر می پرد، حالت احسان، نه نیکوکاری در خارج. این حالت در جانش شکل میگیرد، حالت احسان. اصلا دیگه بدخواهی در جانش میمیرد و به تعبیر رسول اکرم صلی الله علیه و آله، الدین النصیحه. دین سراپا در جان او خیرخواهی میشود. سه نوبت عبارت را می فرماید. بعد سؤال می شود خیرخواهی برای کی؟ فرمود برای همه، از خالق تا خلق. خالق نسبت به مرامش، لله ولی کتابه ولی رسوله ولی ائمه المسلمین ولی عامتهم. به این حالت در میاد. یه قدری بالاتر می پرد به حالت اخبات و خضوع کامل در تمام اندام برای خدا. یک کمی بالاتر حالت مخلصین، بندگان خالص شده که هیچ محرکی در جانشون جز خواست خدا نیست. اینهاییست که در قرآن در بارشون تعبیر شده، شیطانی که سوگند یاد کرده گمراه کند بندگان را، میگه الا عبادک منهم المخلصین. اونجا دیگه نمیتونه، اینا دیگه محور جانشون توی، محرکشون توی، اینها رو من دیگه قدرت ندارم. من خیلی پیل تنها را به زمین زده ام، اما اینها نه، می شوند مخلصین. این در حرکت فرد به وسیله عبادت، در حرکت اجتماع، اینها در درون اجتماع نفوذ می کنند و به مساله اجتماع با خود فراموشی که خودشون را همزه وصل می گیرند در درج اجتماع ثابت می شن. فداکار، فنا، از خود گذشته برای اجتماع به خاطر او، نه به خاطر خلق، نه به خاطر مردم، به خاطر او در خلق فانی می شوند برای خودشون، در احسانشون، در تعاونشون، در تزکیه و فداکاریشون، در دادن 5 لیتر خونشون، در پیشبرد مرام خدا، هیچ نمیخوان الا ابتغاء وجه ربهم الاعلا، فقط ابتغاء وجه ربه الاعلا، و خودشون را فراموش میکنن، نامشون برده نشود، کار بکنن بدون نام، به این درجه میرسن. بعد در اجتماع اینا قبضه میکنن. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بعدش چیه؟ ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین، این که بندگان برای مردم عبادت کننده، اینها تا اینجا سیرشون در اجتماع. ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین، افرادی که در مسیر خضوع و اطاعت و عبادت سیر کردن، درون را پالایش دادن، کلید اجتماع در کف با کفایت اینها نهاده می شود و این رو قول دادیم، این رو ثبت کردیم. دنیا رو به کمال می رود و صاحبان کمال علم و عمل و کسانی که قسمتهای شیطان رو در خود خوابوندن و خفه کردن زماندار خواهند شد. این رو من قول دادم. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین. این سیری که در این دعایه به زمینه بعضی از آیات دیگر از عبادت به ما میدهند، تکیه کرده بر زیر بنا و بعد بر خود عبادت و بعد بر رو بنا. اعبدوا ربکم، عبادت و خضوع کنید، ربکم زیر بنا، الذی خلقکم والذین من قبلکم، الذی جعل لکم الارض فراشا و السماء بناء و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. مطلب خیلی طبیعی است، با یک دید این فکر میاد، با این فکر احساس برشوریده میشود، هیجان میاد، منتها مسیر گاهی میرود به جانب انداد. فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون، شما که درک دارید، میدانید به چه چیزها تذکرتون میدن و در فطرتتون اینها خابیده است، تحمیلی نیست، چرا چیز دیگری را قرار میدید برای خداوند ند و مثل. اینجا این رسالت که از این آیات انسانها باید ساخته شوند از زیر بنا تا اون نقطه عالی، این رو امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه در خطبه اول در پایان خیلی جالب و زیبا ادا کرده است، به تمام این نکات تکیه کرده. ثم اصطفى سبحانه من ولده انبیاء، از ولد آدم، اخذ علی الوهیه میثاقهم و علی تبلیغ رسالت امانتهم، پیامبرانی را از اولاد آدم برگزید به امانت تبلیغ رسالت و به میثاق وحی، پیمان با اونها این بود، وحی و تبلیغ رسالت. لما بدل اکثر خلقه اهد الله الیهم فجهلوا حقه و اتخذوا الانداد معه، حق خدا که خضوع برای او بود فراموش کردند و اتخذ الانداده معه. باز همین رو توضیح میداد علی علیه السلام، جهل و حقه و اتخذ الانداده معه توضیح میدهد. فجتالت هم الشیاطین ام معرفته و اقتطعت هم ان عبادته. از معرفت که زیر بناست اینها رو منصرف کردن و از عبادت که ثمره است بریدند. و اقتطعت هم ان عبادته فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه. پیامبرانی را برگزید و پیاپی به جان مردم فرستاد. لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یحتجو علیهم بالتبلیغ و یثیروا لهم دفائن العقول و یروهم الآیات المقدره من سقف فوقهم مرفوع و نهاد تحتهم موضوع و معایش تهییهم و آجال تفنیهم و اوصاب تحرمهم و احداث تتابع علیهم. انبیا آمدن تا میثاق فطرت، پیمانی که در سرشت جانشون هست، پیمانی که بچه در برابر مادر نشون میدهد، این پیمان فطرت را واخواهی بکنن. بگن چرا فراموش کردید خودتون را؟ مگر نه انسانی؟ مگر ندارای احساسی؟ مگر شما خود رو باختید؟ انسان نیستید که در برابر احسان هیجان داشته باشید؟ شروع میکنن میثاق فطرت، اون چه با قلم قدرت در لوح جانشون با حروفی زرین و درخشان نوشته شده با تذکرات انبیا اینها رو به هیجان میآورن. لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته، به یادشون بیاورن نعمتهایی را که فراموش کردن، چیزهایی که باید متذکر بشن فراموش کردن. و یحتجو علیهم به تبلیغ و یسیرو لهم دفائن العقول. پنهانی ها و نهفته های درون خرد و عقلشون را افشان کنند و این چیزهایی که مردمانن در کمون عقلشون خابیده روح در اونها بدمن، اینها رو زنده کنن. این کار انبیاست، به آیات نشانه ها از آسمان، از زمین، از معایش، از مصائب، از حوادث، از موجبات توانایی و ناتوانی تمام اینها رو تذکر میدن. بعد میگن کدام ذی قدرته که در اینجا مؤثر باشد؟ افلا تتفکرون لیسیرو لهم دفائن العقول، افلا تتذکرون، افلا تتقون. نمیخواد خیشتندار باشید؟ نمیخواد کمی تأمل بکنید؟ در اینجا انداد یک سهم بزرگی دارد برای گم کردن راه. انداد رو شریک خدا در خلقت نمیگرفتن، گفتن خلقت مال خداست. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. اینها رو در تدبیر و در منظم کردن زندگی مردم مؤثر می دانستن، نه در خلقت. لذا قرآن می گوید الا له الخلق والأمر، خلق مال اوست که معترفید، امر تدبیر هم مال اوست. الا له الخلق و الامر. چرا اینجا میاد راه رو گم میکنی؟ لذا روی بت‌ها وقتی تکیه میکنه میفرماد الهم ارجلون یمشونه بها، ام لهم ایدن یبتشونه بها، ام لهم اعینون یبسرونه بها، ام لهم آذانون یسمونه بها. این چه فکر شما دارید؟ قلد او شرکا اکم، بخانید شرکارا دعا شما را اجابت کنن، ندای شما را جواب بدن، ضر و مصائب شما را کشف بکنن. اگر اینها چینن، اگر نه اف لکم بل ما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. چرا اینها که دست و پا و چشم و گوش و توان و احساس و فکر و اینها رو ندارن، چرا شریک قرار دادید؟ لذا وقتی انداد رو تذکر میداد نمیفرماید میخوان در دستگاه خلقت اینها رخنه کنن، نه، میفرماید و جعل لله اندادن لیوغل عن سبیله، لیوغل عن سبیله در یک جا سوره ابراهیم، لیوغل عن سبیله در سوره زمر، برای خدا نید قرار دادن تا از راه خدا بگردانند، از راه بگردانند. راه چیه؟ این راه عبادت. خیلی لطیف استفاده کرده علامه طباطبایی در سوره ابراهیم، خوشم آمد، قشنگ اینجا استفاده کرده، وقتی که میفرماید که الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و اهدوا قومهم دار البوار جهنم یسلونها و بئس القرار و جعل لله اندادا لیضل عن سبیله قل تمتع بکفرک قلیلا انک من اصحاب النار. از راه میخوای بگردونی؟ قل عبادی الذینم، بگو نماز رو به پا بدارن، بگو زکات رو بپردازن، اینا میخوان سد سبیل بکنن شما به راه باشید. راه چیه؟ قل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة. ارتباط رو قطع نکن. به قسمتی که یک عده در راه نق میزنن، هی دائما سمبل نفیند و یأسند و منفی بافی، به اینا اعتنا نکنن، یقیموا الصلاة. معلوم میشه انداد برای گرفتن اطاعت و برای گرفتن عبادت، نه برای رخنه در اعتقاد که من بگم این بت به من چشم داده، این بت به من سلول مغز داده، نه، این مؤثر در زندگی منه و من باید از او اطاعت کنم و برای او خضوع. راه این بود برای تکامل شما که سیر تکاملی را اشاره کردم، تا به مخلصین میرسن در فرد، تا به زمامداری جهان میرسن در اجتماع. مخلصین غیر از این است که بگن در کره مریخ پیاده شدن، کره مریخی ها اسیرن، پیاده شدگان در کره مریخ اسیرن در چنگ طمع و حرص و شهوت، هنوز نتونستن یک نفس انسانی بکشن. ما اینا رو مخلص میکنیم، اصلا خودش رو به حساب نمیاد. سیر اینه، من انسان باشم، من این قوام رو به کار ببرم، نه فقط یه مقدار قوای پایین دست مرا کاملا اسیر بکند که نفهمم که هستم، نفهمم چه هستم. سیر اینه که انشاءالله در بحث روبنا وارد میشیم. حالا درباره زیربنا، درباره زیربنا تذکر میدهد تفکر کنید. یه جمله هم عرض بکنم، خود عبادت خضوعه، ولی به بس که در لغت داشتیم در رب، در ایاک نعبد، در متقین بس داشتیم که لغت گاهی لازم و ملزومش رو هم میگیره، هی جلو میره عقب میره، لازم رو میگیره ملزوم رو میگیره. لفظ عبادت به معنای نهایت خضوعه. خب حالا که نهایت خضوع شد، اطاعت هم باید کرد، اطاعت میکن، فرمان رو هم انجام میدیم، کارهای خارجی هم وقتی به فرمان او شد باید که قصد قربت توش نیست، کارهای خارجی، این هم بهش میگن عبادت، چون به دستور اوست میشه عبادت. خود روبنا اول پایش، اول بنایش تکریم بود و احساس، احساس ذل و خضوع در برابر بی‌نهایت جلال، در برابر بی‌نهایت عظمت. اما همین عبادت بر مطالب بعدی هم گفته میشه، بر گوش دادن به حرف گفته میشه، بر قدم برداشتن گفته میشه، بر کسب حلال برای تأمین زندگی عبادت گفته میشه اگه در مسیر او باشد. و همینطور برمیگردد زیر بنا، اگر فکر میکند در خلقت پروردگار که از اینجا هم معرفت را نیرومند کند هم احساس را شعله ور، این رو گفتن عبادت. نه تنها عبادت، افضل العباده ادمان و تفکر فی الله عز و جل، بالاترین عبادت ها ادامه دادن تفکر در باره خدا و قدرت خداوند متعال. اینجا میفهمیم چرا بهش گفتن عبادت. روایات زیادی است هم در نور الثقلین و هم در کافی. حالا یکی دو روایت از کافی براتون میخونم، جلد دوم صفحه 55. عن ابی عبدالله علیه السلام قال افضل العباده ادمان و تفکر فی الله و فی قدرته. یه وقت من دارم فکر میکنم ولی اصلا متوجه به خالق نیستم، ارتباطم به خالق نمیخوام بدم، این عبادت نیست. اونی که نتیجه گیری فکری بشه از این ساختمان جهان، انسان پی ببرد بسازنده و از اونجا این احساس و از این احساس تنظیم زندگی خودش و تا به درجه اخلاص سید دادن وجود خودش نتیجه شود، یک این چیزی. روایت دیگر، اون روایت به حساب مبهم بود، به حساب مرسل بود، به ابهام واسطه، اما این روایت بعدی صحیحه. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن معمر ابن خلاد قال سمعت ابا الحسن الرضا علیه السلام یقول لیس العباده کثرت الصلاه و الصوم انما العباده التفکر فی امر الله عز و جل. تفکر در امر خداوند عز و جل که معرفت را عمیق کند و احساس را پرشور، اون چنان پرشور که تمام متعلقات تحت الشعاع قرار بگیرد. و به تعبیر قرآن و من الناس من یتخذ و انداد من دون الله یحبونهم که حب الله والذین آمنوا اشد حبا لله و من الناس من یتخذ و انداد یحبونهم که حب الله والذین آمنوا اشد حبا لله. اون چرا برای خدا شریک قرار میدن و محبت میورزن، اینا محبتشون بیشتره. تا کجا محبت؟ تا کجا؟ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا. اگر به این درجه از هیجان نیامدید و خدا در دلتون اینطور شور محبت هنوز نیفکنده که مال و زن و فرزند و آبا و ابنا و اخوان و تجارت و خانه باب دل یک طرف، محبت خدا یک طرف، و این محبت چیره باشد بر اون رشته های محبت دیگر، اگر به این درجه نرسیدید کنار بزنید، هنوز نیستید اونی که باید باشید. معلوم میشه جان انسان برای این هیجان آماده است و این با ادمان و تفکر فی الله عز و جل، با تدبر در احسانهایی که او کرده. این که میخوام بگردیم ببینیم چند صد آیه درباره طبیعیات به این منظوره که نوعا ذکر میکنن 700 آیه. اگه بتونیم در این چند روز اواخر سفر که درسها تعطیل میشه یه وارسی بکنیم تمام قرآن را از نظر این آیات که ببینیم چطور تکیه کرده و چطور این شور رو به راه میاندازد، که اول آیش همینه که الذی خلقکم والذین من قبلکم، شما رو خلق کرده و پیشینیانتون رو هم خلق کرده، عبادت کنید این کس را با این هیجان. حالا از زیربنا شروع کنیم تا ببینیم حالا میرسیم به چند روز یا نه. یه مختصر اشاراتی. الذی خلقکم، اون کسی که شما را آفرید، این ذرات منتشر و اتم‌های پراکنده در جهان، این ذرات خاک بشه یه ساختمان به صورت مسجد آبشار، چقدر نیرو به کار رفته، چقدر فکر، چقدر سلیقه، چقدر مهارت فنی، تا یه هماهنگی برای آجر و ملات و سیمان و آهن، سیم برق و مثبت و منفیش و سایر لوازم توی ساختمان بی جان خیلی عادی. وقتی انسان نگاه میکنه میننه نظم است، ترتیب است، سلیقه است، روش، مهارت فنی. حالا به خودتون یه نگاه بکنید ببینید چه خبره. یه نگاهی به خود و یک مقدار با مطالعه انسان رو اصلا مدتی وقفه میده. این منم و اینقدر جهازات در کتاب‌های فیزیولوژی به حساب چیزی که شرح وظایف اندام رو میده، به خصوص اونایی که در درجه نهایی نوشته شده، انسان نگاهی بکنه یه مدتی باید متوقف باشه. من سابق این رو نوشته بودم ولی دیشب متوجه شدم مطلب بالاتری. در قسمت کلی بدن نگاه میکنیم، یه خلقت بدن، جهازاتی با هم هماهنگی میکنن، دستگاه‌هایی که هماهنگی اینها عبارت است از سلامت و ادامه زندگی، و به هم خوردن هماهنگی اینها عبارت است از بیماری و منتهایش مرگ. محافظت اعضا از آسیب محیط خارجی، دستگاه استخوان و ماهیچه برای حرکت بدن، دستگاه اعصاب با دو عمل حسی و حرکتی برای نظارت بر حرکات بدن، دستگاه قلبی عروقی برای رسوندن غذا و مواد لازم از قسمتی به قسمت دیگر بدن، دستگاه تنفس برای گرفتن گازهای لازم از خارج و دادن به مواد چربی و مواد قندی و آمیختن آنها با هم و گرفتن گازهایی که بر اثر سوخت باید از بدن خارج بشه، گازهای لازم رو بگیرن و گازهایی که بر اثر سوخت باید خارج بشه و تجزیه شده و به درد بدن نمیخورد، دستگاهی برای این معنا، دستگاهی برای پالایش دادن و مواد سوخت و ساز شده را بیرون ریختن به نام دستگاه ادرار، دستگاه غدد درون ریز ترشحاتی را در داخل خون وارد کند برای تنظیم سوخت و ساز و برای تنظیم اندام و مراقبت اینکه بدن لاغر نشود، چاقی بی اندازه نشود، از موزونی نیفتد، دستگاه‌های منظم که باید غده‌ای که رئیس غده است هیپوفیز در قسمت مغز نظارت بر تمام اینها، و بعد دستگاه تناسلی برای تولید مثل. یه دستگاه هر کدام با نظم دقیق ولی حالا یه مقدار ریزکاری. در سابق من دیده بودم 100 تریلیون سلول تشکیل بدن رو میده. من خیال میکردم تریلیون عبارت است از 1000 میلیارد، میلیارد یک واحد و 9 صفر، تریلیون خیال میکردم 12 صفر، 100 تریلیون میکردم یک واحد 14 صفر. شب احتیاطا رجوع کردم به فرهنگ معین، در نوشته 1 میلیارد میلیارد، تریلیون عددی است 1 میلیارد میلیارد، 10 به توان 18، یعنی یه واحد 18 صفر مقابله. خب 100 تریلیون یه واحد 20 صفر جلوش. ساعت رو گذاشتم جلو، من اگه بخوام بشمارم در 1 دقیقه با سرعت چقدر میتونم بشمارم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20، یعنی 150 عدد میشه شما. 150 رو شمردم. فقط میگم این یکی که 20 صفر جلوشه چه خبره، چه دنیایی است. در 1 دقیقه 150 ضرب در 60، در 1 ساعت 9000 چیز دیگه، در بین چیزی لکنتی چیزی نه، پشت سر هم مسلسلوار بشماریم، در 1 ساعت 9000، در شبانه روز 216000، در 1 سال 78,840,000، در 1 سالی که نخوریم نخوابیم هیچ، فقط شمردن، فقط شمردن، در 1000 سال 78,840,000، در میلیون سال 3 صفر جلوش، در میلیارد سال عبارت می شود از 13 صفر جلو 78 و 84، 77,884، 13 صفر جلوش در 1 میلیارد سال. 1 میلیارد سال اگر بشماریم میشه 7,884، 13 صفر جلوش. حالا این رو مقسوم علیه قرار بدید، مقسومتون واحدی که 20 صفر جلوش، اون 20 صفر داره این 13 تا، این 13 تا رو پاک کنید، 13 تا هم از اونجا پاک کنید، میشه یک واحدی که 7 صفر جلوش. چی میشه یک واحدی 7 صفر جلوشه؟ میشه یک 10 میلیون، یعنی 10 میلیون، 10 میلیون میشه یک واحد که 7 صفر جلوشه، 10 میلیون، 10 میلیون تقسیم بر 7,884 که 13 صفرش افتاده، یعنی شمارهایی که در 1 میلیارد سال انجام میدادید، حالا باید 10 میلیون شماره رو انجام بدید، هر 1 میلیارد سال 7884 انجام میدید، نتیجه چی میشه؟ چقدر با طول بکشه؟ نتیجه 1,268 میلیارد سال، 1,268 میلیارد سال باید زنده باشید. بشمارید بشمارید تا عدد سلول های بدن خودتون بتونید بشمارید. یک این سلول ها را هماهنگ کرده، تمام با یک نسب، با یک ترتیب خاص، که اگر هماهنگی این سلول ها به هم بخورد بیماری به بالین انسان میاد. اصلا انسان به حالت تعجب میفته چطور اینا بان از من. بعد میفرماید الذی خلقکم والذین من قبلکم، کسانی که قبل از شما بودن اونها را هم خلقت کرده. این چه ربطی به ما دارد؟ برای ما چه اثری دارد؟ حالا آمدن در درون این سلول که 100 تریلیون در بدن ما از اون موجوده، در درونش مطالعه کردن، رشته های زیادی یافتن و این رشته، البته آیون میخوان یاد داشت کنن، 100 تریلیون مزگی با مدرک باشید، فیزیولوژی پزشکی نوشته گایتون، اگر نگویم بزرگترین فیزیولوژیست، اما در ردیف اول الان در دانشکده پزشکی در سطح اعلاست این کتاب، که کتابیست متقن در جهان امروز. و حتی من فارسیش داشتم، به یک کس که اهل فن بود و انگلیسیش دستش بود، در موضوع دومی که الان عرض میکنم مراجعه کردم، گفتم در ذهن من اینه، ببینید چطوریست. کتاب انگلیسیش آورد گفت درسته همینه. گفتم من چند نوبت مطالعه کردم ولی میخواستم ببینم چطوریست در ذهنتون. گفت نه اینطوره. یک کسی وسوسه کرده بود، بعد این اهل فن بود، گفت انگلیسیش دست من هست. گفتم نگاه کنید. نگاه کرد گفت همینطوره، درباره موضوع چیزایی که در درون سلوله. این سلول ها هر کدام در درونش یه رشته نخهای مانند تسبیح که دانه های داره دیده میشه. اون رشته ها به نام کروموزوم و دانه های ریزش به نام ژن. در درون هر یک ما خیال میکردیم مثلا 23 جفت هست، هر کدوم 10 تا داشته باشه 200. بعد دیم نه، یکی 460. دیم این نوشته ایره، من 4-5 نوبت مطالعه کردم، بعدم پرسیدم گفتن نه همینطور. در درون هر سلول که ایشان در این کتاب جلد اول در صفحه 17 می نویسد، تخمیناً 25,000 زوج ژن، 25,000 زوج یعنی 50,000 عدد در هسته هر سلول وجود دارد. ژن‌ها مسئول انتقال صفات ارثی از یک سلول به سلول دیگر و از یک نسل انسانی به نسل‌های بعدی می باشند. باز در درون هر ذره ریزی که 100 تریلیونش داریم، در درون هر کدام 50,000 ذره ریز. حالا خواهید گفت اینا رو از کجا فهمیدن؟ به کتاب دیگر رجوع کنید، دانستنی‌های جهان علم، صفحه 33 میگه در میان سالهای 1940 و 1950 ذره‌بین های الکترونیک به میدان آمد که تا 7 میلیارد اشیاء را بزرگتر نشان میداد. 7,000,000 برابر، 7 میلیارد بزرگتر نشان میداد. کم کم پی بردن یک چین موجوداتی در داخل ژن هست. بعد آمدن این رشته ها را، اینی که در ژن هست، گفتن اگه بخوام بکشیم چقدر میشه، بخوام صافش کنیم. اگر نوارهایی که در درون هسته یک سلول فقط انسانی است از هم باز کنن، طول اون به 1.5 متر خواهد رسید. طول اون به 1.5 متر مال ژن‌های درون یک سلول. اگر بخواهیم تعلیمات رمز نبشته یک سلول را به کلمات تعبیر کنیم، کلمات مزبور، چقدر میشه؟ بنزه یک معالم، بنزه یک مکاسب، بنزه جواهر، بنزه یک دائره المعارف 1,000 جلدی خواهد شد. این به کسی که متصدی رئیس دانشگاه شیکاگوست، میگه یه همچی چیزی در این درون نوشته شده. اگه بخوام بنویسیم با حروف دائرة المعارف 1000 جلدی خواهد شد. و اینا مأموریت دارن مواریث قبلی را خلقکم والذین من قبلکم، کسی که شما را آفرید و قبلی ها هم تمام مواریثشون بایگانی شده در این نوارهای یه متر و نیمی که حالا هیچ قابل دیدن نیست، باید در زیر اون ذره‌بین‌هایی که 7 میلیارد برابر بزرگ میکنن دیده بشن. بعد قابلیت یه متر و نیم امتداد داره و مطالبش قابلیت دائرة المعارف 1000 جلدی. اینجا جای تأمل نیست، جای کوچک شدن نیست، جای خضوع نیست. کجایی؟ چه سرگرمی هایی داریم؟ چی ما رو سرگرم کرده؟ یه مش پشم کرک و پشم کرک میش لباس کنیم و یه خود پوست کفش کنیم و یک غذایی بخوریم و به سر کله هم دیگه بزنیم و یک جهانی هستیم از عجائب و یک اقیانوسی هستیم از غرائب که برای شمردن عدد سلولمون فقط 1268 میلیارد سال وقت لازمه. بعد که میگه با من شریک قرار میدید، این دست توانای من، در مقابل من استکباری قدرتی در مقابل من هست. الذی خلقکم والذین من قبلکم، کسی که شما را آفرید و قبلی ها را آفرید به او توجه کن. آیون اگه با این عینک مطالعه کنن دستگاه خلقت را خیلی عظمت پیدا میکنه. ولو وقت گذاشته یک کلمه بگویم، یکی از بزرگانی که اگر به درجه مخلصین نرسیده بود دیوار به دیوار مخلصین بود. من چند سالی محضر این مرد رو درک کردم و برای این مطالبی مشهود شده بود. این مرد یه سال ماه رمضان گفت من مطالعه امسالم کتابهای علم روز بود، بر همین مطالب تشریح، مطالب فیزیک، مطالب طبیعی. ماه رمضان امسال پیر مرد گفت مطالعه من این بود، گفت همش در ماه رمضان مطالعه می کردم و جهان رو می دیدم. یه رقم استاد دانشگاه، یه رقم او فقط رفته در این تأثیر و تأثیر مواد شیمی بر هم دیگه، اما نمیفهمه این به کجا میخواد انسان سوق بده. اما این پیر مرد بهترین وقت ها ماه رمضان، کسی که رسیده به سرحد نزدیک به اخلاص، تقوا دیگه براش مایه جیبه، او که قطعی بود عدالتش تقواش قطعی، به سرحد اخلاص داره میرسه، دیوار به دیوار اخلاصه. یه امسال ماه رمضان مطالعه داریم، اگه مطالعات بیاد یه هیجان میاد که گاه ممکن انسان در هیجان شدید یه ضربه روحی، ضربه اعصابی برداره. تو کی هستی و ما چقدر از تو غافلیم؟ تو چقدر لطف داری در این نوار یه متر و نیمی ژن آباء چندین ده هزار ساله ما را بایگانی کردی و تمام اندام ما را تضمین به این نمودی و این رو متحد و مسئول کردی. تو کیستی و ما داریم چه میکنیم و زندگی ما در چه وادیست؟ خوردن و پوشیدن و نوشیدن و داد زدن و فریاد کردن و نام من و نام من و عز من و ما کجاییم و تو کجاییم؟ اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. صلی الله علیه و سلم.